وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث التحقيق تکمیلی در باره ترتب و موارد تطبیق آن از منظر محقق نائینی. کتاب اجمل التقریرات و کتاب فوائد الاصول، همون صفحاتی که ثبت کرده اید، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که موارد تزاحم شش تاست، یعنی تزاحم بر شش قسم هست. یک قسمشو تا حالا بحث کردیم که بحث ترتب زمینه داشت. پنج قسم دیگر آن را بررسی میکنیم که ترتب زمینه و جایی دارد یا ندارد. من در حقیقت بیان تطبیقات ترتب است. به طور کل علل اجمال قلمرو و نطاق ترتب تزاحم است، ولیکن قبلا هم اشاره داشتیم که ترتب از حیث مورد با تزاحم یکی نیست. موارد تزاحم زیاد هست. بعضی از موارد تزاحم با ترتب سازش و هماهنگی دارد. از این رو محقق نائینی می‌فرماید که این اقسام شش گانه تزاحم که یک قسمش گفته شد که عبارت بود از تضاد بین امرین و متعلقین آن، بین دو امر و متعلق آن دو تضاد بود، در آن صورت اهم و مهمی بود و زمینه برای ترتب فراهم بود و ترتب به اثبات رسید. اما اقسام دیگر را بررسی کنیم که جا برای ترتب دارد یا ندارد. به ترتیب قسم دوم. قسم اول از تزاحم، تزاحم بین ضدین است. قسم دوم از تزاحم عبارت است از تزاحم اتفاقی بین دو واجبی که قابل جمع هستند ولی بر حسب اتفاق قدرت بر انجام هر دو وجود ندارد. تزاحم صورت میگیرد، مثلا درباره وجوب قیام در قرائت در رکعات نماز واجب، اگر فرض شود که مکلف بتواند در یکی از دو رکعت اول، فرض کنید نماز صبح، در یکی از دو رکعت نماز و قرائت را در حال قیام انجام بدهد و در رکعت دوم نتواند، و یا اینکه مکلف بتواند یک نماز را، نماز مثلا ظهر را با قیام انجام بدهد و نماز عصر را نتواند قائمان انجام بدهد. اینجا چه تزاحمی است؟ تزاحم اتفاقی بین واجبین. وظیفه چیست؟ محقق نائینی می‌فرماید که فرض کردیم دو نماز یا رکعت اول و دوم در یک نماز به این حالت قرار گرفت، باید این واجب را در همان مورد مقدم، یعنی رکعت اول یا نماز اول انجام داد. نماز اول را در حال قیام انجام میداد و نماز دوم میشود در حال قعود. و میفرماید که جایی برای تخییر نیست. چرا؟ برای اینکه در این مورد تخییر شرعی که نیامده است. اون رکعت اول یا نماز اول که امکان قیام در آن وجود دارد فعلی منجز کامل است، باید انجام بدهد، و در رکعت دومی که قدرت سلب می شود از قیام کردن، باید به اندازه توان خودش یعنی قاعدن انجام داد. اما می فرماید که اگر نماز دوم بر فرض اهم بود و نماز اول مهم، مثلا ثواب بیشتر یا نماز دوم فرض کنید در مسجد جامع یا در مسجد الحرام بود که اهمیت بیشتر داشت، طبیعتاً اهم و مهم تأثیر خواهد داشت. میتواند قدرت را حفظ کند برای نماز دوم که اهم هست، طبق قاعده است. اما و عملیات ترتب که از اون اهم متأخر رفعیت کند، قدرت را برای قیام در نماز اول به کار بگیرد، اسیان امر مهم اهم متأخر و انجام امر مهم متقدم. شاکله ترتب از دور نشان میداد. این صورت از مسئله که حالت ترتب ابتداءً تصور می شود قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم اهم را، اهم متأخر را ترک کنیم و مهم متقدم را انجام بدیم، قدرت را در مهم متقدم به کار بگیریم، مستلزم شرط متأخر می شود و در اصول شرط متأخر جا ندارد. مبرری ندارد، یعنی شرط متأخر خلاف قاعده هست. جایی که اگر دیده باشید مثل غسل شب آینده دلیل خاص دارد، تعبد محض هست، با قاعده منطبق نیست. و اگر بگید که تعقب شرط میتواند شرط باشد که توجیه اصولی از این قبیل هست، تعقب را شرط در نظر میگیریم، این ادعا یه ادعای بدون دلیل است، نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی در این رابطه نداریم. نتیجتاً ترتب در قسم دوم از اقسام تزاحم جا ندارد. قسم سوم، عبارت است از تزاحم بین فعل واجب و مقدمه حرام. اگر چنانچه امر دائر بشود که انجام واجب مستلزم ترک حرام بشود، و یا اینکه رفعیت از واجب بشود و مقدمه حرام حفظ شود، در این صورت از مسئله که خلاصش همان بحث مقدمه واجب است که اگر واجب مستلزم این شود که مقدمه آن حرام انجام گیرد، آیا در این صورت حرمتی که در باره مقدمه وجود داشته قبلا چه توجیهی دارد؟ در این رابطه گفته می شود که باید واجب اهم باشد، که طبیعتا خود واجب از مقدمش اهم هست. پس از که واجب اهم بود، مثل انقاذ ادفاع حریق، همه شما رو به دریا نبرم، مثل ادفاع حریق، ادفاع حریق و تصرف در مزرعه غیر، در این صورت ادفاع حریق امر اهم است. آتش سوزی آثار سلبی زیادی دارد، تصرف در مزرعه غیر حرام است ولی بسیار مفسدش کمتر از ادفاع حریق. در اینجا گفته می شود که به وسیله وجود اهم دست از حکم مهم برداشته می شود. این اصل قضیه است، این زمینه برای ترتب است. این که ترتب نیست، عنایت کردید؟ حالا اگر اینجا عمل ترتب صورت بگیرد، از ادفاع حریق رفعیت بشود، اسیان بشود، آنگاه تصرف در مال غیر که مزرعه غیر که مقدمه بود، حکم خودش زنده خواهد شد، یعنی حرمت تصرف و رفع حرمت یا وجوب غیری از بین برداشته می شود بر اساس عملیات ترتب. در اینجا گفته می شود رأی محقق نائینی این است که در این مورد ترتب جا دارد. ظاهرا بیان واضح بود، شما هم گرفتید، اما اشکال، دو اشکال و دو تا جواب. اشکالی شد، اشکال اول این است که اگر این مطلب را به عنوان ترتب قبول کنیم، موجب اجتماع واجب و حرام یا امر و نهی نسبت به مقدمه می شود. مقدمه که حرام بود، وجوب غیری و حرامش برداشته شد و وجوب غیری آمد، با ترتب وجوب هم هست، حرمت هم ذاتی هست، یک اجتماع بین حرمت و وجوب محقق می شود. این اشکال اول. اشکال دوم همان اشکالی که در مسئله قبلی گفتیم، که چه؟ که این ترتب نیاز دارد به اشتراط به تعقب شرط متأخر، باید اشتراط تعقب ثابت بشود و از آنجا که دلیلی خاصی نداریم پس اشتراط تعقب ثابت نیست، لذا برای ترتب در این مورد جواز و صحتی اثبات نمی شود. این دوتا اشکال. اما جواب از اشکال اول که گفته شد جمع بین حرمت و وجوب صورت می گیرد. حرمت مقدم ذاتی بوده، وجوبش غیری بوده، وجوب غیری که آمد حرمت ذاتی را کنار زد. شما که میگید با ترتب حرمت ذاتی به قوت خودش باقی میشود و وجوب غیری طبیعتا از بین میرود، در همین آن یک جمعی بین وجوب و حرمت صورت میگیرد. جوابش این است که تضاد و تناقض 8 شرط دارد، 2 شرط دیگه هم صاحب نظران اضافه کرده اند که 10 تا شرط می شود. اون 8 وحدت رو که بلدید، وحدت نهم رتبه یا مرتبه هست، وحدت دهم هم وحدت حمل که وحدت رتبه مربوط می شود به رأی شیخ و رئیس و وحدت حمل مربوط است به نظر ملا صدرا. البته فرق است بین ملا صدرا و شیخ صدرا. برای شما بگم، می‌فرماید خود محقق نائینی که در این مورد تناقض و تضاد محقق نیست. چرا؟ چون وحدت رتبه وجود ندارد. رتبه حرمت مقدم است، ذاتی است برای تصرف در مزرعه غیر. رتبه وجود عرضی است، متأخر است، بالواسطه آمده است. در صورتی که اختلاف رتبه وجود داشته باشد به طور واضح که یکی ذاتی باشد دیگری عرضی، این اختلاف رتبه است. یادمون نرد اختلاف رتبه گاهی در عمدتاً در بین علت و معلول هست. و مصداق دوم امروز گفتیم اختلاف رتبه بین ذاتی و عرضی هست. بنابراین اختلاف رتبه که وجود داشت می‌فرماید اشکال جمع بین ضدین از اساس منتفی است. اما اشکال دوم که چه بود؟ اشتراط تعقب به شرط اصلی یا تحقق موضوع. که مقدمه حرام می شود، حرمتش بر می گردد به شرط این که ذل مقدمه انجام نگیرد، و اون شرط متأخر است. شرط متأخر رو میگن غیر معقول. چرا غیر معقول؟ چون شرط به مثابه موضوع هست، موضوع به مثابه علت هست. تقدم معلول از علت من المحالات. تمام. بعد چه میکند توجیه؟ توجیه میگد تعقب اون شرط متأخر فعلی است، متأخر نیست، تعقب الانه. اونطور این تعقب نگاهی دارد به اون شرط متأخر. این از تا جایی که من تحقیق کردم از ابتکارات محقق خراسانی است. این تعقب شرط خوبه، هیچ مشکلی ندارد، ولیکن اشکال کار این است که تعقب دلیل میخواد، به ادعا نمی شود، نیاز به دلیل دارد. محقق نائینی می فرماید که تعقب دلیل دارد. چه دلیل؟ دلیل همان ارتباطی که بین شرط و مشروط هست. خود اون ارتباط به حکم عقل یک تعقب را، یک اشتراط برای تعقب اعلام میکند. به عبارت دیگر اشتراط تعقب بین شرط و مشروط قطعی است، عقلی است، و این دلیل قطعی عقلی کافی است، هرچند دلیل شرعی به عنوان یک دلیل لفظی نداشته باشیم. ولی دلیل عقلی اگر کامل و قطعی بود حجیت دارد و تمام است. هر دو اشکال جواب داده شد. قسم چهارم، پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که احسنتم، در قسم سوم اب ندارد، دوم شما سومه حساب ما، بله. نتیجه این شد که در قسم سوم تزاحم ترتب امکان دارد، اما قسم چهارم تزاحم بین فعلی و ملازم آن. مثال جهر و اخفات، هر دو متزاحمین هستند. در اینجا طبیعتاً در یک نماز هر دو در یک قرائت قابل جمع نیست، یا جهر یا اخفات. این تزاحم اگر در قالب ترتب قرار بگیرد آیا امکان دارد که ترتب صورت بگیرد یا امکان ندارد؟ گفته می شود که محقق نائینی می فرماید که در این صورت از مسئله ترتب امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه جهر و اخفات که متزاحمین و متلازمین در از حیث مورد هستند، اگر فرض کردیم که جهر اهم است و اخفات مهم، از جهر رفع اید کنیم، جهر موضوع بشه، عدم جهر موضوع بشود برای اخفات، چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ برای این که پس از رفع اید از جهر اخفات از باب زدین لا سالس لهما وجود دارد. اگر اخفات را اعلام بکنیم تحصیل حاصل است، جا ندارد، قابل تحت اراده مکلف قرار نمی گیرد. بنابراین صورت سوم، صورت چهارم، جا برای ترتب وجود ندارد. صورت قسم پنجم، تزاحم بین دو امری که متعلق واحدی دارند و امر و نهی در آن متعلق واحد جمع می شوند. به عبارت دیگر، تزاحم در مورد اجتماع امر و نهی، در مورد اجتماع امر و نهی، یک متعلق است، یک مکان مغصوب و نماز، امر است و نهی. نماز خواندن در مکان مغصوب زمینه برای ترتب دارد یا ندارد؟ محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در مورد اجتماع امر و نهی جایی برا ترتب وجود ندارد. برای اینکه امر و نهی که زدین لا سالس لهما بر فرض در مثال هست، با سوء اختیار جمع شده اند، اگر از نهی رفع اید بشود و بعد از آن گفته شود که متعلق امر انجام گیرد، در این صورت همان اشکال قبلی چه تحصیل حاصل است. و اگر گفته شود که این متعلق امر از نظر دور گذاشته شود، یک امر وجودی دیگر در برابر نهی در کنار متعلق امر انجام گیرد، طلب جمع بین ضدین می شود. بنابراین در اجتماع امر و نهی جا برای ترتب وجود ندارد. اضف الی ذلک، مضافا بر این که در این اجتماع امر و نهی یکی بر دیگری مترتب نیست، فرض این است که رتبه یکی شده است، هر دو در یک رتبه قرار گرفته است. در ترتب چه بود؟ تعدد رتبه بود. اینجا رتبه هم یکی است، جا برای ترتب از اساس وجود ندارد. قسم ششم از اقسام تزاحم عبارت است از تزاحم بین ملاکین. در این رابطه توضیحی که باز هم لازم است، آنچه تتبع ناقص اعلام می کند این است که این توجه به ملاک، تأثیرگذاری به ملاک و انجام و اتیان مأمور به از حیث ملاک جزء ابتکارات محقق خراسانی است، که اگر کسی به قول شما یک پروژه تحقیقاتی در نظر بگیرد یا یک رساله عملیه تحت عنوان ابتکارات اصولی محقق خراسانی که می شود یک رساله خوب، یا یک مقاله، شما هم مقاله نویس هستید هم رساله نویس، یک مقاله می شود یک کمی سنگینه، زیادم سنگین نیست، شما لازم نیست که اون ابتکارات رو شرح بدید تا اذیت بشید، پیدا کنید این مورد ابتکار محقق خراسانی است. البته شرح مختصری می طلبد دیگه، شما را گرفتار نکنم. تزاحم بین ملاکین، مثلا فرض کنیم یک تعارضی به وجود آمد بین دو امر، پس از که تعارض به وجود آمد اطفاء حریق یا اطفاء حریقین، دو تا اطفاء حریق بود، تعارض به وجود آمد، دو تا دلیل آمد و هر یکی از دیگری چیزی کم نداشت، دو تا دلیل تعارض کرد و تساقط، امر ساقط شد، چه باقی میماند؟ ملاک باقی میماند. هر دو ملاک دارد. اینجا در بین دو تا ملاک اگر ملاک اهم و مهم تشخیص داده شود، می شود ترتب در نظر گرفت. محقق نائینی می فرماید که در تزاحم ملاکین جایی برای ترتب نیست. چرا؟ می‌فرماید برای این که اجماع وجود دارد که ملاک نسبت به ملاک دیگر تأثیرگذار نیست، اثباتاً و نفیاً، یعنی نفی یک ملاک موضوع برای ملاک دیگر نمی شود. نتیجه ازف الازالک که احراز ملاد در حد ذات کار مشکلی است. احراز ملاد به چه معنا؟ به این معنا که تشخیص بدیم در واجبات شرعیه که ملاک اینه، و مضافاً بر آن اهم و مهم بودن ملاک تشخیص داده شود مشکل دیگر. بنابراین گفته می شود که در مرحله ملاک که مرحله اقتضاست، در مرحله اقتضا هنوز جعلی نیست یا جعل در مقام فعلیت نرسیده تضادی ندارد، یعنی اقتضا برای وجود خودش و نفی و سلب دیگری وجود ندارد، چون مرحله مرحله اقتضاست نه مرحله فعلیت. نتیجتا شش قسم تزاحم گفته شد و ترتب فقط در دو قسم وجود داشت. کدام دو قسم؟ تضاد که قسم یک بود و مقدمه واجب. در این دو قسم تضاد وجود دارد، در در این دو قسم ترتب وجود دارد و در بقیه اقسام تزاحم ترتب زمینه ندارد. فرمایش محقق نائینی به لطف خدای متعال در این چند جلسه بحث به پایان رسید. بعد از این میرسیم به رأی و نظر سیدون الاستاد تا این خط طرفداران ترتب کامل بشود، آنگاه برمیگردیم به مسلک بطلان ترتب از شیخ انصاری و محقق خراسانی که اونجا برسیم. بعد میبینیم همه این حرفایی که گفته بودیم پنبه شد. خداوند برای ما توفیق عنایت کند. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.